پیش از هر چیز مایلم اول ببینم که جو حاکم بر ایران امروز که خبری منتشر شده مبنی بر اینکه ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای دست پیدا کردن به چه صورتیه؟
فضای عمومی، فضای انتظار برای قرائت این مفاهمه نامه یا توافق نامه است که مواد و مصالحش چگونه است و چه تعهداتی ایران داده، چه تعهدات جامعه بین المللی داده، و در مجموع حس کنجکاوی توأم با خوشنودی در همه افرادی که ما باشون مواجه هستیم در رسانه ها تقریبا محسوسه. مردم ایران احساس میکنن توانستند، بخش قابل توجهی از مردم ایران رو عرض میکنم، توانستند کفایت، قابلیت، صلابت و سلامت خودشون رو به جامعه جهانی اثبات کنند توسط دیپلمات‌های امین و برجسته‌ای که در این گفتگوها شرکت داشتند و اون سابقه ذهنی و سیاه‌نمایی‌هایی که درباره ایران و ایرانی شده بود رو از ذهن جامعه ایرانی جهانی پاک بکنند. امروز مردم امید دارند، خیلی امیدوارند که جامعه جهانی بتواند حسن نیت خودش رو درباره رفتارهای آتی با ایران به اثبات برسونه و ایران هم حسن نیتش رو کماف سابق به جامعه جهانی نشون بده و این مفاهمه باب جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رو بین ایران به عنوان یک ذخیره بزرگ نیروی انسانی، علم، تکنولوژی، فرهنگ و هنر و جامعه جهانی به عنوان یک جامعه تشنه این مطالبات و در حقیقت نگران از این که ایران به عنوان یک نیروی مخرب در منطقه ظهور پیدا بکنه عرضه بکنن. مردم ایران خوشحالن که جامعه جهانی ایران رو به چشم یک نیروی مخرب نبینه، به عنوان یک ضامن امنیت در جهان و در منطقه احساس بکنن. ما اون چیزی که احساس میکنیم مردم خوشحالن.
آقای جوادی اسار، امروز مجلس شورای اسلامی هم واکنشی رو نشون داد به انتشار خبری که حاکی از این هست که ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای دست پیدا کردن، اما در واکنشی که مجلس داشت عنوان شد که این موفقیت به گفته اونها تحت رهبری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به دست اومده و هیچ اشاره‌ای به نام آقای روحانی در این ماجرا نشد. این رو شما چجوری بررسی می‌کنید؟
تردیدی نیست که رهبری نقش خیلی برجسته‌ای در این مسئله داشتند و دارند و هر کس بخواد در جهت کتمان این نقش عمل بکنه در حقیقت نقش بر آب زده. این رو اصلا نمیشه کتمان کرد. ولی اون کسانی که با این برجسته سازی در پی کمرنگ کردن نقش دولت و نقش تیم مذاکره کننده هستند هم دارن در حقیقت سر شاخه نشستند و بن شاخه را میبرند، دارن مایه سقوط خودشون میشن.
البته به نقش تیم مذاکره کننده اشاره شده توی صحبت‌های مجلس، اما مسئله اینه که نقش حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران درش اشاره‌ای بهش نشده.
خب حالا اینا رفتارهای سیاسی است. ما میدونیم، همه اون دیگران هم میدونن که بالاخره یه عده‌ای از این که یه چهره میانه و خوشنام مثل حسن روحانی در تاریخ ایران ثبت بشه به عنوان کسی که این در حقیقت رخداد بزرگ رو و سرنوشت ساز رو داره رقم میزنه، برای اونها خیلی حائز اهمیت است که چنین شخصیت هایی شکل نگیرن. یه عده‌ای هستن تو تاریخ ما همواره تلاش کردن از شکل گیری، از مانع بشن از شکل گیری شخصیت های بزرگ سیاسی. اونا تلاش کردن در روزگار خودشون که مصدق هم شکل نگیره و شخصیت مصدق تو عرصه بین المللی ثبت نشه، برای ایران ثبت نشه، ولی هم تیم مذاکره کننده با انگلیسی با مصدق به بزرگی مصدق اذعان کردن و هم نتایج رفتار مصدق در دراز مدت اثبات کرد که مصدق چهره برتر همه اون گفتگوها بوده، ولو که در اون روزگار مثلا شاه نفر اول مملکت بوده.
ولی حالا اگر به بخوایم فارغ از این نگاه تاریخی به قضیه نگاه کنیم به آنچه که امروز داره در سیاست داخلی ایران میگذره، تا چه اندازه این نوع واکنش ها میتونه تاثیرگذار باشه در شرایطی که خب به هر حال اگر توافقی حاصل بشه و طبق نوشته خبرگزاری ها اعلام بشه، این میتونه یا تاثیر خاصی بگذاره این گونه واکنش ها؟
نه، به نظر من تأثیر خیلی ویژه‌ای نخواهد داشت. آقای روحانی و تیم آقای روحانی در دوره کنونی با رهبری‌های رهبر جمهوری اسلامی و همه قوای تصمیم ساز و تصمیم گیر همسو و همجهت برای برون رفت ایران از این بحران تلاش کردند. هر کسی در جای خودش نقشش رو خوب ایفا کرده و خوب بازی کرده و نمیشود این پکیج همگون و همدل رو منشوروار از هم تجزیه کرد و به یکی برجستگی خاص داد. همشون ایفای نقش کردند. رهبری جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای همون رهبری است که در دوره آقای احمدی نژاد بوده. بنابراین آقای احمدی نژاد بود که کشور رو به اون بنبست رساند.
آقای جوادی استاد، من نکته جالبی رو شرکنیم به خاطر اینکه خب مسئله این که اشاره هم کردم عنوان کرده مجلس که این توافق تحت رهبری آیت الله خامنه ای به وقوع پیوسته، به هر حال این سوال پیش میاد که خب در اون دوره هم رهبر آقای خامنه ای بودن و رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، اما چرا چنین توافقی در اون زمان حاصل نشد و به هر حال ایران با تحریم های بیشتری مواجه شد؟
به خاطری که تیم مذاکره کننده قبلی با همه احترامی که برای همه اجزایش قائل بودیم، تیم کارشناس خبره آشنای به کار نبودن. تفاوت بین آقای دکتر جلیلی با آقای دکتر ظریف تفاوت معناداری است، به این معنا که او دیپلماسی سیاسی بین المللی رو از سازمان ملل و وزارت خارجه کرسی به کرسی تجربه کرده. مثالی است در بین ایرانی ها که بعضی ها بدون طی مراحل سرجوخگی تا ارتش بودی یه مرتبه انتصابی میشن ارتش بود و اونا ضرورت های گذار از این مراحل رو اصلا لمس نکردن و حس نکردن، اما یک کسی مثل ظریف تمام این پله های ترقی رو یکی بعد از دیگری با ابتکار، با حوصله و با دقت خودش و با لیاقت های خودش طی کرده و زبان دیپلماسی جهان رو بلده. پای میز مذاکره پای میز مظلوم نمایی نیست که یک کسی بیاد بگه که من مجروح جنگی ام، حتما شما دلتون برای من بسوزه به من پوان بدین. اونجا باید نیاز طرف مقابل رو حس کنی، احساس او رو تحریک کنی و او رو نیازمند برآورده کردن این حاجت بسازی و بعد در پی برآوردن حاجتش برایی. این کار رو در دیپلماسی بین‌المللی امثال آقای ظریف میتونن انجام بدن، نه آدم‌های دیگری که به هر دلیلی دچار پاره خودشیفتگی ها، خودبرتربینی های بلاوج هستند و احساس میکنن که اگر در یک عرصه قدری دیدند بر صدری نشستند، در همه جا و در همه میدان ها هم همچنین است و همین امکان رو خواهند داشت. متاسفانه تیم مذاکره کننده قبلی وقتی اطلاعات ناصحیح، وقتی مواجهات نامطلوب با جهان به خارج داشته و بعد اون مذاکرات، نتیجه اون مواجهات و اون مذاکرات رو میارن میدن خدمت آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، خب طبیعی است آقای خامنه ای باید به اقتضای شرایط موضع خودش رو بگیره. وقتی دنیا در قبال اون رفتارها برخورد تهاجمی با جمهوری اسلامی اتخاذ میکند، رهبر جمهوری اسلامی قطعاً باید باید موضع تهاجمی ایجاد اتخاذ کنه و با اونها از در ستیز در بیاد. ولی وقتی که تیم مذاکره کننده میاد با ایران، میشینه پای میز مذاکره و میگه ما شما رو به رسمیت میشناسیم، شما هم حقوق ما رو به رسمیت میشناسین، اینجاست که آقای خامنه‌ای میگه که مذاکره یعنی یه چیزی بدهیم و یه چیزی بگیریم.